ساعت 1 بعد از 6 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبر ما در این یک ساعت برنامه جالب براتون داریم که در این روز جمعه حتما از شنیدنش لذت خواهید برد. تا دقایق دیگر برنامه مجله آزادی را به میزبانی ملیحه احراری خواهید شنید. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نائب میشنوید که امروز مسئول تهیه خبرهاست.
مقامات نظامی ائتلاف بین‌المللی امروز گفتند یک عسکر نیروهای ناتو در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. نظامیان فرانسوی دیروز اعتراف کردند که آنها 4 فرد ملکی افغان را توسط فیر راکت سوان کشتند. آنها ادعا میکنند شورشیان را مورد هدف قرار داده بودند. صدر زمان هند و پاکستان دیروز بعد از چندین ماه به صورت مستقیم برای اولین بار با هم ملاقات کردند. این ملاقات سبب امیدواری بهبود روابط بین این دو کشور متخاصم شده است. مقامات نظامی ائتلاف بین‌المللی امروز گفتند یک عسکر نیروهای ناتو در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. مقامات ناتو هویت این عسکر را افشا نکرده است. در سال جاری میلادی تا حال 172 عسکر خارجی در افغانستان کشته شده است. آمریکا و کشورهای عضو ناتو هزاران عسکر اضافی را به افغانستان اعزام می‌کنند تا علیه شورشیان بجنگند. انتظار می‌رود که تعداد عساکر خارجی در افغانستان تا ماه آگوست سال جاری به 150,000 برسد. نظامیان فرانسوی دیروز اعتراف کردند که آنها 4 فرد ملکی افغان را توسط فیر راکت سوهن کشتند. آنها ادعا میکنند شورشیان را مورد هدف قرار داده بودند. این واقعه به تاریخ 6 ماه اپریل در ولایت کاپیسا رخ داد. با گفته یک سخنگوی نظامی فرانسه، یکی از کشته شده ها در محل واقعه به قتل رسید و 3 زخمی دیگر بعدن جان باختند. زخمی پنجم در شفاخانه بستر است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. صدر زمان هند و پاکستان دیروز بعد از چندین ماه به صورت مستقیم برای اولین بار با هم ملاقات کردند. این ملاقات سبب امیدواری بهبود روابط بین این دو کشور متخاصم شده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و منموهن سینگ صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سارک در بوتان با هم ملاقات کردند. پاکستان این ملاقات را که بیش از یک ساعت ادامه داشت مثبت ارزیابی کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در مورد چنین میگوید: The two prime ministers have agreed.
صدر زمان دو کشور با هم متوافق کردند که مذاکرات بین هند و پاکستان را که از چندین ماه به این سو به تعلیق آمده بود از سر گرفته شود. این یک پیشرفت بسیار مثبت است.
بعد از حملات تروریستی سال 2008 میلادی بالای شهر ممبئی، هند گفتگوهای 4 ساله را با پاکستان متوقف کرد. در حملات ممبئی حدود 170 نفر کشته شدند و هند شورشیان مستقل در پاکستان را به حملات ممبئی متهم کرده است. بعد از گرفتن استقلالشان در سال 1947، هند و پاکستان 3 بار علیه همدیگر جنگیدند. در حال حاضر این دو کشور در مورد چندین موضوع به شمول منطقه کشمیر با هم اختلاف دارند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است هر نیت رئیس جمهور ایران به خاطر برهم زدن کنفرانس ماه آینده به ناکامی خواهد انجامید. به گفته کلینتون، کنفرانسی که به روز دوشنبه آینده در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌گردد، روی تجدید نظر و نیروی تازه بخشیدن به توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای تمرکز دارد. این کنفرانس در حال برگزار می شود که قدرت های غربی فشار وارد می کنند تا تعزیرات جدید سازمان ملل متحد بالای ایران به خاطر پروگرام جنجال برانگیز هسته ای آن کشور اعمال گردد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است احتمال ملاقات رویاروی میان دیپلمات های آمریکا و ایران در سازمان ملل متحد بعید به نظر می رسد.
طبق گزارش ها در نتیجه انفجاری که در نزدیکی یک فروشگاه مشروبات در جنوب غرب عراق رخ داد، 8 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این بم در داخل موتر جابجا شده بود. در چند سال گذشته خشونت ها در عراق کاهش، ولی حملات به سطح پایین هنوز هم ادامه دارد. چهارشنبه گذشته در اثر حملات انتحاری در یک پوسته پلیس در جنوب پایتخت 5 تن کشته شدند. مجلس نمایندگان بلژیم به منع پوشیدن حجاب اسلامی در محلات عام که صورتشان را به طور کلی می پوشانند رای دادند. این اولین اقدام رسمی جدی به خاطر جلوگیری از پوشیدن حجاب اسلامی در یک کشور اروپایی می باشد. طبق متن این لایحه، پوشیدن چادر که رو و تمام اعضای بدن را می پوشاند در سرک ها، باغ هایی که مورد استفاده مردم است، میدان های سپورت، ساختمان هایی که مورد استفاده مردم قرار می گیرند، منع می باشد. این لایحه جریمه نقدی 33 دلار آمریکایی و یا یک هفته حبس را پیش بینی کرده است. منع پوشیدن حجاب اسلامی تا زمانی که از سوی سنای آن کشور تصویب نگردد قابل اجرا نیست. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله روسیه میگوید در نتیجه حمله انتحاری در منطقه داغستان 2 پلیس ترافیک کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. انتحار کننده مواد انفجاری را در داخل یک موتر جابجا ساخته بود. طبق گزارش ها انتحار کننده بعد از عبور از پوسته امنیتی خود را انفجار داد. داغستان امراه با تعداد از جمهوریت های قفقاز شمالی و چچنیا خواهان جدایی از مسکو هستند و می خواهند خلافت اسلامی را در منطقه ایجاد کنند. 3 کاندید عمده در پارلمان بریتانیا در سومین و آخرین دور مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. این انتخابات به تاریخ 6 ماه می سال جاری برگزار می گردد. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا از حزب کارگر، دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار و نیک کلینگ از حزب لیبرال دموکرات در مورد اقتصاد بحث کردند، موضوعی که از نظر بسیاری مسئله مهم کمپاین انتخاباتی است. حزب محافظه‌کار و کارگر از سالهای 1930 به این سو قدرت سیاسی را از همدیگر گرفتند، ولی موقف قوی کلینگ در اولین مناظره تلویزیونی بریتانیا سبب موج حمایت از حزب لیبرال دموکرات شده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواسته است که به فلسطینی ها بیشتر کمک نمایند تا برای برقراری روابط با اسرائیل تلاش کنند. کلینتون از کشورهای عربی همچنان خواسته است تا تهیه سلاح را به ملیشه‌ها متوقف ساخته و پروسه صلح را در شرق میانه سرعت بخشند. کلینتون که در کمیته یهودیان آمریکایی سخن می گفت، اتهامات کشورش را در مورد سوریه تکرار کرد که گویا آن کشور سلاح را به حزب الله در لبنان انتقال می دهد. با گفته کلینتون، تصمیم بشار اسد رئیس جمهور روسیه میتواند منجر به صلح و یا جنگ در منطقه شود. کلینتون همچنان گفت کشورش تلاش دارد تا به ایران چانس دهد تا پروگرام هسته‌ای خود را متوقف ساخته و از روابط عادی نفع ببرد. در غیر آن کشور در انزوا باقی مانده و نتایج آن دردناک خواهد بود. با گفته کلینتون، ایران مجاز به صلاح هسته‌ای منطقه را به طور گسترده بی ثبات خواهد ساخت. ایالات متحده آمریکا امیدوار است تا آن کشور با روسیه در مورد مقررات جدید فرزندی گرفتن اطفال روسی توسط آمریکایی ها به توافق رسید. روسیه چند قبل فرزندی گرفتن اطفال آن کشور را توسط آمریکایی ها بعد از آن به تعلیق آورد که یک زن آمریکایی طفل روسی را که به فرزندی گرفته بود رها کرده و به تنهایی از طریق طیاره به مسکو فرستاد. وزارت خارجه آمریکا گفته است مقامات دو کشور دیروز ملاقات های مؤثر به خاطر رفع این معضله داشته و قرار است به تاریخ 12 می بار دیگر ملاقات کنند. و به سلسله حملات اخیر بر اطفال در مکاتب چین، امروز یک مرد با چکش بر اطفال حمله کرده است. این مرد بعداً در حالی که 2 طفل مکتبرو را در بغل داشت بالای خود تیل انداخت و خود را آتش زد. معلمان این اطفال را بعد از کش و گیر دوباره رها کردند، اما مرد حمله کننده در این حادثه به هلاکت رسید. این حادثه در ایالت شاندونگ چین 5 زخمی به جا گذاشت. این حادثه به دنبال سه حمله اخیر توسط مردانی که گفته می شود دچار مریضی روانی بودند صورت گرفته است. در این حملات 8 طفل کشته و نزدیک به 50 طفل دیگر جراحت برداشتند. پایان اخبار.
یک و ده دقیقه به وقت افغانستان است. باز هم خوش آمدید رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. همونطور که گفتیم براتون برنامه های جالب در طول روز داریم. تا ساعت دیگر براتون برنامه انتخاب هفته و در جستجوی گمشده ها را داریم. همچنان برنامه آزادی و شنونده ها را خواهید شنید در ساعت بعدی. اما حالا بیاین که برنامه هفتگی مجله آزادی را به میزبانی ملیحه احراری بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. پاسبانا، نفس را بال پرواز است در بکشا. ما بردگان زر، ما دلقکان در، از صبح تا به شام، از شام تا به بام، تابوت خیش میبریم به مرداب زندگی. ما فاتحان فت و سرفراز زندگی، فریاد میکنیم دل تنگ 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 بر سنگ سنگ حادثه سنگیت نام و ننگ بر تن تنای تن بر تن تنای تن.
شعری از سالار عزیزپور را با صدای شاعر شنیدید. سالار عزیزپور مهمان این هفته هفت شعر عشق است. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملیحه احراری مجله فرهنگی آزادی را به شما پیشکش میکنم. این برنامه جمعه ساعت 1 و سه شنبه بعد از ساعت 9 صبح پخش میشود. در مجله این هفته آزادی به این موضوعات میپردازیم: کار تحکیم مجسمه های تخریب شده بامیان برای هفتمین سال از سوی یونسکو از سر گرفته شد، اما ساحات باستانی در کاپیسا هنوز در معرض کاوش‌های غیرقانونی قرار دارد. آیا تلاش‌ها برای ایجاد محیط زیست پاک در افغانستان به جایی رسیده است؟ روز زمین پاک یعنی چی؟ 40 سال از مرگ آوازخوان شیدا استاد غلام دستگیری شیدا گذشت. در این برنامه یادی از او داریم و هم هفت شعر عشق را در این مجموعه شنونده هستید. و اما خبرهای فرنگی هفته گذشته اینک از برشنا نظری.
رئیس جمهور افغانستان از فرهنگیان به خصوص استادان موسیقی کشور خواست است تا کارهای بیشتری در زمینه تقویت موسیقی اصیل افغانستان انجام بدهند. رئیس جمهور افغانستان این درخواست را در پیام عنوانی اشتراک کننده های یک کنفرانس در شهر جلال آباد مطرح کرده است. با تازگی به ابتکار انجمن نویسندگان و هنرمندان شرق افغانستان سمینار به هدف بررسی وضعیت موسیقی افغانستان را اندازی شد. در این سمینار مشکلات اساسی موسیقی اصیل افغانی، تاثیر موسیقی بیگانه و همچنان اثرات ناگوار ناشی از جنگ‌های درازمدت بالای هنر موسیقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این سمینار هنرمندان از خیبر پشتونخوا پاکستان نیز اشتراک کرده بودند. در ده تن از فرهنگیان افغان در کابل از سه شخصیت برازنده فرهنگی و ادبی افغانستان گرامی داشت به عمل آوردند. این محفل به مناسبت 80مین سال روز تولد استاد حبیب الله نزیهی، محمد رحیم الهام و نکهت سعیدی را اندازی شده بود. اشتراک کننده های محفل در مورد جنبه های مختلف زندگی و کارهای فرهنگی این سه شخصیت مقالات را به خوانش گرفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز به مناسبت همین روز پیامی را منتشر کرده بود که در آن به کارنامه های فرهنگی و تحقیقاتی که این شخصیت های فرهنگی انجام دادند اشاره شده است. یک نمایشگاه عکاسی و نقاشی که ابعاد مختلف زندگی افغانها را در یک دوره حدوداً یک قرن به تصویر می‌کشد در کابل گشایش یافته است. تصاویر و نقاشی‌هایی که در این نمایشگاه گذاشته شده با وسیله چند عکاس اروپایی طی سال‌های 1830 تا 1920 میلادی از بخش‌های مختلف افغانستان تهیه گردیده است. این نمایشگاه به همکاری مشترک دولت‌های افغانستان و بریتانیا و بنیاد فرهنگی آقاخان راه‌اندازی شده است. محمد شفیق مشعل مسئول بنیاد فرهنگی آقاخان در مورد این نمایشگاه توضیحات بیشتر ارائه کرد.
هدف از این نمایشگاه خود نشان دهنده فرهنگ و کلتور افغانستان است، و خصوص کلتور و فرهنگ لباس افغانستان و مثلا بعضی از آبدات تاریخی افغانستان. مثلا بالایسار کابل از ولایت مختلف است، عکسایی که ما داریم بالایسار کابل است، بالایسار غزنی است، جلال آباد است، قندهار است، آبدات تاریخی مختلف افغانستان است.
در این نمایشگاه 150 تصویر و آثار نقاشی شده به مدت یک ماه به معرض دید علاقمندان قرار داده شده است. به گفته برگزار کننده های این نمایشگاه، این تصاویر و نقاشی ها بعد از ختم نمایشگاه به گونه تحفه بریتانیا برای افغانستان به آرشیف ملی این کشور داده می شود. مقامات محلی در ولایت کاپیسا میگویند که آرام آرام موزیم این ولایت با آثار تاریخی بیشتر تقویت می شود. به تازگی مسئولین امنیتی در این ولایت 6 اثر تاریخی را که قدامت آن به قرون دوم و چهارم قبل از میلاد برمیگردد به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تسلیم دادند. این آثار از منطقه خم زرگر ولایت کاپیسا به دست آمده است. محمد شفیق علیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا به خبرنگاران گفته است که در حال حاضر 70 اثر تاریخی در موزیم ولایت کاپیسا موجود است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که با تلاش‌های خود برای تقویت موزیم ملی در کابل و سایر موزیم‌ها در ولایات ادامه خواهد داد. و خبر آخر این که مرکز رسانه‌های حکومت که در کابل فعالیت دارد میگوید که به زودی نمایندگی این مرکز در ولایت قندهار ایجاد خواهد شد. فهیم احمد ملیار مسئول بخش ارتقای ظرفیت‌های مرکز رسانه‌های حکومت گفت که کار ایجاد این مرکز از ماه‌ها به این طرف آغاز شده بود و به زودی برای فعالیت‌های عملی افتتاح می‌شود. آقای ملیار گفت که این مرکز در هماهنگی با ادارات محلی در قندهار و خبرنگاران مستقر در این ولایت فعالیت خواهد کرد. مسئول بخش ارتقای ظرفیت‌ها در مرکز رسانه‌های حکومت گفت که آنان در نظر دارند برای ارتقای ظرفیت‌های کاری خبرنگاران در ولایت قندهار برنامه‌های آموزشی را نیز راه‌اندازی کنند تا خبرنگاران دولتی و غیر دولتی از آن مستفید شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
با فرا رسیدن بهار، کار روی مجسمه های تخریب شده بامیان را سر گرفته شد. پروژه کار روی بوداهای تخریب شده بامیان از سوی سازمان فرهنگی بین المللی یونسکو و توسط مؤسسه بین المللی آیکوموس اجرا می شود. در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی از بامیان تهیه کرده است، بریت پریکن تالر یک کارشناس مؤسسه آیکوموس که مسئول اجرای برنامه تحکیم بوداهای تخریب شده بامیان است، درباره برنامه های امسال کار روی مجسمه های بامیان می گوید.
For this year we are going to have deep anchor drillings. That means we have to
drill. موقعی که امسال بسیار برنامه برمکاری عمیق داریم که تا 6 متر میرسه و سیخ‌های استیلی را خود از جای برما انداختیم.
این برنامه تحکیم کاری در مجسمه تخریب شده 35 متری بودا آغاز شده است. اما اینکه کدام قسمت‌های این مجسمه تخریب شده را تحکیم کاری می‌کنند، مسئول اجرای این برنامه توضیح می‌دهد.
Basically all parts have to be conserved, but at the moment
موقعی که البته ما باید تمام قسمت از زیر کار کنیم و محافظت کنیم، ولی بیشتر ساحه‌ای که ما کار می‌کنیم قسمت سر است و بازو.
برای تحکیم کاری مجسم های تخریب شده بودا، ماشین و سامان ویژه تحکیم کاری آثار تاریخی از کشور آلمان تهیه شده است. بریت بریکنتالر که خودش نیز آلمانی است در این زمینه میگوید:
We brought a lot of special machinery from Germany.
موقعی که بسیار ماشین‌آلات زیاد آوردیم ما، از جمله یک نوع برمای مخصوص است و پایپا و تیوبای مخصوص است که به خاطر پر کردن اندازه درزا استفاده می‌شود.
A lot of this machinery.
این هفتمین سال است که کار تحکیم کاری مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان صورت می‌گیرد. هر سال در فصل‌های بهار و تابستان متخصصان تحکیم کاری آثار تاریخی از آلمان به بامیان می‌آیند و مجسمه‌های تخریب شده بودا را تحکیم کاری می‌کنند. مجسمه‌های تخریب شده بودا که بزرگترین تندیس‌های بودا در سطح جهان است، در لیست میراث‌های بزرگ بشری نزد یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل ثبت شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از ادامه پروژه کار روی مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان شنیدید و اما آثار باستانی در کاپیسا در معرض دستبرد قاچاقبران قرار دارند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ از کمبود امکانات برای محافظت این آثار شکایت می کنند. کاوش های خودسرانه به گفته مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ کاپیسا در این ولایت همچنان ادامه دارد. کاپیسا یکی از مناطق باستانی افغانستان است با ساحات تاریخی ارزشمند. در گزارشی که از احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا داریم، عبدالحلیم شفیق مسئول اداره اطلاعات و فرهنگ کاپیسا از ناکافی بودن نیروهای محافظتی برای حراست ساحات باستانی شکایت دارد.
مشکلی که ما داریم ساحه آبدات یا ساحه باستانی کاپیسا بسیار زیاد است و این پوسته را که برای ما دادن، این پوسته در یک منطقه جا بجا است. یعنی این پوسته نمیتونه که در تمام ساحات ولایت کاپیسا همزمان رسیدگی بکنه و وسایل و وسایلی هم در اختیار اینا قرار نیست که از یک منطقه به منطقه میرن و سهولت بتانن ساعت تحت پوشش امنیتی قرار بتانن.
با این حال شماری از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که حراست از آثار تاریخی و ساحات باستانی برای مردم نیز از اهمیت خاص برخوردار بوده و از قاچاق آثار تاریخی نگران هستند. وحید الله نصرت یک تن از ساکنان ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
مردم از قاچاق آثار باستانی آگاهی دارند و در این قسمت از این قاچاق آثار باستانی از داخل کشور به بیرون و فروش از او و به دست آوردن یک مشت پول به جیب یک تعداد افراد همه نگران هستند، به خاطر از این که این ملکیت فرد نیست، ملکیت یک شخص نیست که او را بفروشه و از او خود سرمایه دار بسازه، بلکه ملکیت همه مردم افغانستان و ارزشی است که ارتباط به فرهنگ افغانی و فرهنگ کشور است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در افغانستان و در کابل آیا کار برای پاک ساختن محیط زیست شده است؟ یکی از دلایل ناکام ماندن تلاش‌ها برای پاکی محیط زیست مخصوصاً در شهر کابل به گفته کارشناسان دست کم گرفتن قانون از سوی دستگاه‌های دولتی است. مصطفی زاهد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست افغانستان، که اخیراً در میان بیش از 100 نامزد قهرمان زمین برای حفاظت محیط زیست جایزه‌ای را به دست آورد، در گزارشی که از منیژه دیو می‌شنوید این موضوع را در نشست در کابل و در جمع خبرنگاران بیان کرد و از ناکام ماندن برنامه‌هایش سخن گفت.
تا جایی که امکان داشت، اگر به خط بود دیدیم که به خط کار نمیده. بارزو تلفن بود، دیدیم که به تلفن بسیاری از بزرگوارا مردم عالی رتبه برای میگفتن مگم با عمل متاسفانه صورت نمیگیره. وقتی که شما با یک دست تنها کار کنین و دو دست نباشه صدای شما نمیشنوین. آرزوهایی که من داشتم برای محیط زیست افغانستان با 5 سال آخر با او آرزوها نرسیده، بسیار دور است.
با تازگی مصطفی ظاهر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست از میان بیش از 100 نامزد قهرمان زمین به خاطر الهام بخشی و عمل در راستای حفاظت محیط زیست برنده این جایزه شناخته شده است. با گفته آقای ظاهر، آلودگی محیط زیست در این کشور و به ویژه در شهر کابل مشکلات جدی را به بار آورده است. وی میگوید که آلودگی هوا سبب میگردد که در هر یک ساعت کم از کم 2 طفل و مادر تلف گردند.
هر 6 دقیقه به افغانستان یک مادر و یک طفل از بین میره و ما میتونیم که 95% این فاجعه را جلوگیری کنیم. و ما برای شما بگویم که اگر شهروندان عزیز ما و شهر کابل مسئولیت را احساس نکنند که 5-6 سال بعد ما شما و شهر کابل زندگی کرده نمیتونیم.
آلودگی محیط زیست یکی از چالش‌های عمده در کشور و به ویژه در شهرهای دارای نفوس زیاد افغانستان است که در چند سال اخیر سبب شیوع امراض قلبی، نفس تنگی و سرطان‌های جلدی گردیده است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که آلودگی‌ها در شهرهای بزرگ در نتیجه استفاده از تیل‌های بی‌کیفیت، استفاده از چرم به حیث مواد سوختی در هتل‌ها و نانوایی‌ها و از بین رفتن مناطق سرسبز در کشور می‌خوانند. در این حال کمیسیون نیز برای مبارزه با آلودگی محیط زیست موظف گردیده است که به گفته مردم تا حال هیچ‌گونه اقدام مؤثری از سوی آن دیدن نشده است.
۲۲ اپریل برابر با 2 سور که در واقع روز اعتدال بهاری است، روز جهانی زمین نام گذاشته شده است. در این روز در کشورهای مختلف جهان برنامه‌ها و فعالیت‌های در رابطه با گرامی داشت سیاره ما کره زمین انجام می‌شود. روز زمین پاک مناسبت سالانه است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست کره زمین برگزار می‌شود. در سال 1969، یعنی حدود 40 سال قبل از امروز، جان مکمونل فرزند یک مبلغ دینی مستقل و علاقمند به عرصه دین، علم و صلح، نظریه برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در نشست یونسکو درباره محیط زمین مطرح و در همان سال پرچم زمین پاک را طراحی کرد. یوتون سرمنشی وقت سازمان ملل متحد از نظریه مک‌کونل استقبال کرد و این روز به یک روز جهانی در تقویم‌های سراسر دنیا تبدیل شد. درباره تاریخچه روز زمین، طبیعت و محیط زیست، اهمیت طبیعت و محیط زیست برای جهان و اینکه شما برای حفظ محیط زیست چی کرده می توانید، آرش همایون معلومات را فراهم کرده است.
کره زمین یگانه سیاره نظام شمس می باشد که با قرار گرفتن در یک مدار و فاصله مناسب با آفتاب، داشتن اتمسفر دارای گاز اکسیژن، مینرال ها، مواد عضوی و هزاران نکته در خوره اهمیت دیگر، شرایط حیات به شکل موجود در آن فراهم شده و طبیعت به شکل موجود در آن شکل گرفته است. کره زمین و طبیعت آن در جریان زمان فراز و فرودهای متفاوت را سپری کرده تا به این شکل فعلی در آمده است. به تناسب عمر زمین، انسان کودک تازه متولد شده است که در نخستین لحظات زندگیش بروی این کره خاکی قرار دارد و از عمر او فقط چند لحظه کوتاه می گذرد. ولی جالب است که انسان از همان نخستین لحظات تولد گوشیده تغییراتی را در طبیعت کره زمین وارد کند که در برخی موارد این تغییرات حتی به نفع خودش هم نبوده است. در آغاز جریان تغییرات را که انسان در کره زمین وارد می آورد خیلی بدی بود، ولی از حدود بیش از 100 سال قبل با رشد تکنولوژی و صنعت این تغییرات خیلی سریع و برخاسا صورت گرفته و در برخی موارد تأثیرات ناگواری را برای طبیعت وارد کرده است. روی همین دلیل توجه به طبیعت و حفاظت از محیط زیست در سرخط عملکرد یک تعداد از انسان‌های آگاه قرار داشته است. سناتور آمریکایی گیلارد نلسون برای نخستین بار در رابطه به حفظ و توجه به محیط زیست افکارش را در بیانیه‌ای در سپتامبر سال 1969 در شهر سیاتل بیان کرد. به تاریخ 22 اپریل سال 1970 برای نخستین بار بیش از 20 میلیون آمریکایی به جنبش پیوستند که به کوشش سناتور نلسون، دنیس هیز و دیگر فعالین حفظ محیط زیست آغاز شده بود و به این ترتیب هفته زمین متولد شد. از آن زمان تا اکنون در سراسر جهان مردم در این روز از طبیعت تجلیل کرده میکوشند توجه همگان را به حفاظت از طبیعت و حراست محیط زیست جلب کرده کارهای مشخصه را در این زمینه انجام دهند. طبیعت افغانستان با همه زیبایی‌هایش به مثابه یک بخش از سرمایه طبیعت جهانی در اثر جنگ‌های چند دهه اخیر خیلی صدمه دیده است و بر مردم افغانستان است که با توجه به حراست و حفاظت از آن بر زخم‌های طبیعت این خانه مشترکشان مرهم بگذارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
چهارم ثور برابر بود با 40مین سال وفات استاد غلام محمد دستگیر شیدا، یکی از استادان بزرگ موسیقی معاصر افغان.